من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش های میدانی، شهادت خانواده ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحاً نشتی هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتاً روشنی رو ایجاد میکنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیر است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهرا آرام هستند، ظاهرا، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست، از جنس طیب خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدند. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمی‌زنن، گسیل می‌کنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحا قورت بدن، ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع این مرحله پسا کشتاره، مرحله ای که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه، انتخاب یعنی چیزی نیست که صرفا از ترس خالی باشه، این یک انتخاب عقلانی برای روزهای پیش رو هست.
آقای رحیم‌پور، در دورهای پیشین اعتراض‌ها ما شاهد بودیم که زمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شخصی یا شخصیتی برخورد می‌کرد، یک یا دو مورد از این مجازات‌ها رو برای او تعیین می‌کردند. فرض کنید که یا کسب و کار او بسته می‌شد برای مدتی، یا ممنوع از معامله می‌شد، یا ممنوع از فعالیت می‌شد. در حالی که الان داریم میبینیم مثلا در مورد محمد ساعدی نیا، مالک گروه قضایی ساعدی نیا، او رو بازداشت کردند، کافه های او رو تعطیل کردند، اموال او رو توقیف کردند، یا در مورد وریا غفوری مربی استقلال که او رو ممنوع از خروج از کشور کردند، ممنوع از معامله کردند، حکم توقیف اموالش رو صادر کردند، تلفن های همراه رو مسدود میکنند. یعنی در واقع چندین مجازات رو صرفاً برای که او از معترضان حمایت کرده. چرا اینقدر تشدید مجازات رو ما از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
دقیقا مسئله اون القای ترس، القای وحشت و در نتیجه ایجاد فضای روانی بسیار سنگینی هست که جامعه امکان تکاپو و امکان گسترش وضعیت اعتراضی خودش رو نداشته باشه. بزنید یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید، تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولیه از بیمارستان فرار کردن. ببینید، من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت می کنم، چون بیمارستان ها عملا تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش های متعدد داریم از این که مجروحان رو روی تخت بیمارستان یا کشتند، یا از اونجا بازداشت کردند و بردند، یا بردن جای دیگه کشتند. مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند. پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیتی ایجاد شده که مثلا اینطوری میتونم بگم، مجروح با گلوله جنگی، ساچمه های فلزی، شکستگی های شدید، آسیب های چشمی، آسیب های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. این اشلی که توضیح دادم در مورد آسیب دیدگان جسمی، به خاطر اینی که بگم که دارن چه کار انسجام یافت ساخته، سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای رو در وضعیت پسا کشتار انجام میدن. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که در که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارند.
میفرمایید که با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت این اقدامات رو جمهوری اسلامی انجام داده. الان یک ماه از اعتراض‌های خونین دیماه گذشته. آیا به هدف رسیده؟ آیا جمهوری اسلامی الان اون وضعیت و شرایطی رو که میخواد در جامعه پیاده کرده؟
طبیعتاً در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست.
فرض کنیم که خطر جنگ هم رفع بشه و قرار باشه که شرایط به همین ترتیب با وجود جمهوری اسلامی در قدرت ادامه پیدا کنه. حکومت چگونه خواهد توانست چنین جامعه ای رو که دچار رعب و وحشت و سوگ کرده مدیریت کنه؟
پاسخش رو تاریخ ایران مشخص کرده. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساسا نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلا نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه، این فوران خواهد کرد، نمیتونه، یعنی اگر نمیتونه کنترل بکنه، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجز، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیماه این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی با آمریکا، مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت نه تنها نمیتونه مدیریت بکنه، بلکه موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق خواهد رخ خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم این سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.